چندین بار قصد کردند که این زبان رو تغییر بدند و ما رو نسبت به پیشینه فرهنگی خودمون در حقیقت دوچار انقطاع کنند که دیگه وصل نباشیم، و وقتی وصل نبودی پشتت به باده و پشتت به تکیهگاه نیست و پشتت به کوه نیست. الان تو هر کلمه‌ای که به کار میبری پشت هر کلمه یک تاریخ، یک هویت غنی، یک در واقع مجموعه فرهنگ غنی اسلامی ایرانی پس پشت کلمه هست. در حالی که وقتی زبان تغییر میکنه به میزانی که تکیهش رو به گذشته دست میده، لغت دچار در واقع ضعف و فتور و سستی میشه، هم از تأثیر و تأثیرش کاسته میشه، هم نسبت به شناخت و معرفت ما اثرگذاری میکنه. گفت الکلام یجر الکلام، در واقع حرف حرف میاره. زبان واقعا یک موجود زنده است. یعنی شما وقتی یک کلمه رو برای خودت 10 مرتبه تکرار کنی، دفعه 11 کلمه انگار از معنی میفته، بی معنی میشه، پر میریزه، ضعیف میشه، اثر نمیکنه. خیلی از کلمات در واقع دوچار در عدد استفاده، کثرت استفاده در واقع ضعیف میشن. و کار یکی از کار کسانی مثل فردوسی و اساسا کار شعر در حقیقت ایجاد ظرفیت های زبانی و کلامی تازه است. یعنی شعر در واقع مثل مرجان در دریای خلیجه که این آب و هی برات زلالش میکنه و تو وقتی نگاه میکنی تا ژرفاشو میبینی و حرکت ماهی رو اون زیر حس میکنی و باش آمیخته میشی و یکی میشی. کار شاعر در واقع خلق واژه‌های تازه نفس در بستر زبان فارسی، زبانی که هویت و فرهنگ پیشینه داره، تاریخی پشتش است، تا بتونه پیوسته این زبان تر و تازه باشه و اثرگذاری و تأثیرش باشه. ابن خلدون موقعی که میخواست کتاب بنویسه مشهور بود، گفتن که 2 جلد مقدمه نوشت و هیچ وقت به متنش نرسید. ما خواستیم که یک مقدمه کوتاهی درباره شاهنامه بگیم، خودش رو 2 جلد کتاب مقدمه ابن خلدون از موسیقی زیبای جناب مجنونی که سلیقه و قریحه فوق‌العاده داره یک قطعه بشنویم، برگردیم اگه وقت و وقتی باشه درباره گرشاسب یک توضیح رو عرض کنم خدمتتون.
دریغا ز ایران که ویران شود، خنام پلنگا نشینان شود. دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما. شود دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما، دریغا ز ایران ما.
بله، گرشاسب نامدارترین چهره قهرمانی در کهن‌ترین یادگارهای به جا مانده از اندیشه ایرانی است که از روزگاران پیش از اوستا تا متون اسلامی راهی پرفراز و نشیب را پیموده. جان پهلوان اوستا به قولی به منزله رستم در شاهنامه یا هرکولس یونانیه. اجزای از هم گسیخته اسطوره گرشاسب خلاصه‌وار در بخش‌های مختلف اوستای موجود ثبت و ضبط شده، اما مهمترین کردارهای پهلوانی وی نیز ضمن سرود کوتاهی در زامیاد یشت یکایک به دنبال هم بر شمرده شده. البته این گونه چکامه‌های آفرین پهلوانان که در آنها اعمال شگفت و سزاوار پشت سر هم یاد میشه قدمتی دیرینه داره و نمونه‌های از این سرودها در ادبیات حماسی اقوام هند و اروپایی هم یافت میشه. گرشاسب قهرمان ایرانی اسطوره‌ای در ادبیات اوستایی نامش زیاد به چشم می‌خوره و چهره‌ای برجسته و نماد دیوکشی و ستیز با اهریمن و اژدهاست. از سرید پدر گرشاسب در کتاب وندیدا با عنوان اولین پزشک درمان کننده نوع بشر و در کتاب یسنا ذیل عنوان نیکخواهان یاد شده. به جهت اینکه فرصت ما در بیان این مطالب کوتاهه، اولا من به اختصار بخشی رو عرض میکنم و دوما احتمالا بخشی از مطالب میمونه که انشالله اگر فرصتی بود در هفته بعد تقدیم حضورتون بشه. فردوسی دهقان بود. دهقان کلمه قدیمی است که از روزگار ماضی تا به هنوز کاربرد داره و هست، حتی در جغرافیای ایران بزرگ که هم الان در بین مردم تاجیک رواج داره. ده محل رویدن، روستا، روستاق، رستاق یا رستاق، جایی که محل رویدن، زیرا درخت و آدم با هم وجه اشتراک دارند و به درخت و آدم هر دو شجر میگن، چنان که قرآن به شجر طیبه یا شجره طیبه و شجره خبیثه قائله، یعنی خوبان و بدان. شجره به دو اعتبار در حق انسان و درخت درست می افته. انسان و درخت هر دو کنار یکدیگر قرار دارند و چون مدتی کنار هم بودند و بالیدند و بزرگ شدند، هر دو مشاجره می کنند، یعنی پنجه در پنجه هم می افکنند و مشاجره یا از سر مهر یا از سر قهر. مثلا ازدواج مشاجره خوب است و زد و خورد و دعوا نزاع و مشاجره بد، چنان که درختان نیز به هم می آمیزند و پنجه در پنجه هم می افکنند. دهقان توجهش به راق و باق و ریشه و رستن و امثال این مسائل و برای اینها نیز در دهقانت چشمی به آسمان دارند و چشمی به زمین، یک چشم به پدر بالا و چشمی به مادر زمین. فردوسی حکیمه و حکیم جریان آفرینش رو برابر نظر و مقابل چشم خودش داره و توجهش به آن است. همراه و هم نظر با طبیعت انسان عالم صغیره و عالم در واقع عالم کبیر آسمان و زمین و طبیعت و دنیا و مافیهاست و حکیم همه آنچه که آورده از طبیعت پیرامونشه. در گرشاسب شما با یک کلمه طرف هستید که از دو بخش گر و شاسب تشکیل شده. گر در لغت به معنی کوهه. کوه کلمه معروفی است. عرب‌ها اون رو جبل میگند و در واقع اینطور معنی میکنند که هر برآمدگی کلان و مرتفعی در سطح زمین خواه از خاک یا سنگ در واقع جبل گفته میشه. کوه در عربی جبل، در زبان پهلوی کف یا کفک به معنی کوه و قله کوه، در ایرانی باستان کئوفس، در اوستا کئوفه، در بلوچی کوت یا کف، در کردی کوی، در ارمنی کهک، در لغت افغان کوب و کوهان و جبل و تور و توت و علم و که از شمار اسمهای اون هستند. چنان که گفت آهو ز تنگ و کوه بیامد به دشت و راق. آهو ز تنگ و کوه بیامد به دشت و راق. آهو نشنماد از در واقع نمادی از خورشیده. فردوسی میگه یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از گروه. بدان جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. یکی کوه بینی سر اندر هوا، بر او بر یکی مرغ فرمان روا. که سیمرغ گوید ورا کارجوی، چو پرنده کوهیست پیکارجوی. اگر پیل بیند برآرد به ابر، ز دریا نهنگ و به خشکی هژبر. همینجا اجالتاً چون از سیمرغ یاد شد که بر بالای البرز جا داره، عرض کنم که همونطور که استحضار دارید سیمرغ در اوستا به گونه سئن مرغو اومده و مرغو به معنی مرغ و سئن نام پزشکی نامدار در ایران باستان بوده. این پزشک تا اون اندازه نامدار بود که تا هزارها پس از مرگ او نیز پزشکی رو با او میشناسند. همه مخاطبان و بلکه شاید همگان میدانند، چنان که امروز هم اگر از هر کسی بپرسیم که نماد پزشکی چیه، بیگمان مار یا مارهایی رو که به گرد عصا یا میله پیچیدند و سر بر لبه پیاله دارند رو به یاد میارند. مار و عصا به یک اسطوره یونانی اشاره داره که اسکولاپ یا به زبان یونانی اسکولاپیوس، اسطوره‌ای که داستان پیچیده‌ای داره. در واقع داستان مار از اونجا نماد پزشکی شد که روزی از روزها اسکولاپ سرگرم درمان مردی به نام گلاوکس بود که زئوس او رو با آزرخشی از پا در آورده بود. یک مار به درون اتاق آمد، اسکولاپ مار رو با عصای خود کشت، مار دیگری به درون اتاق خزید و گیاهانی رو در دهان مار مرده گذاشت و او رو زنده کرد. سپس اسکولاپ از همان گیاه برای زنده کردن گلاوکس بهره گرفت. مار در زبان پهلوی مرمار، در سانسکریت مارا به معنی میراننده است و همریشه با مردن و مرگ. در این حال مار به معنی مادر، پریستار و محافظ و پرورنده و پزشک و حکیم نیز آمده و در بیمارستان در اصل مارستانه به معنی خانه حکما و اطبا، که دار و شفا، مستشفا و خستخانه هم نامهای دیگرشه. پس می گفتند که به مارستان بریم. در گذر زمان و دگرگونی زبان این مارستان تبدیل به بیمارستان شد. طب و پزشکی پریستاری مادرانه و پرورنده با تغذیه و دارو و تسلی در تحمل رنج و درد، تا مدبر بدن موفق به دفع مرض و جلب سلامت بشه. به گر برگردم. عرض کردم گر در لغت به معنی کوه، سر، رأس، قله، کله، کلاه، چکاد، ذروه، خانه خورشید، کنام آهوی وحشی است، آهوی آتشین رو، مطلع آفتاب مشرقه. این که گفت که آهوی کوهی در دشت چگونه روزا او یار ندارد، بیار چگونه روزا، منظورش در واقع خورشیدی بود که از پس کوه سر میزنه. گر کوه و کر به معنی قاره، مثل کرفتو یا قاره کلماکره که دو قاره معروفن. در این حال گوش بسته کر تسمیه میشه. به لغت اگه توجه کنید، گر کوه که مساوی با سره، چنان که قله نظیری برای کله است، خانه خورشید، چنان که در قله خانه خورشید قرار داره، در کله خانه خرده که خرد ما به ازای اون خورشیده. پس کله و قله و گر و سر با هم نسبتی دارند که همون نسبت در واقع آدم، انسان صغیر، در واقع عالم صغیر و عالم کبیره. این که گفت سر از البرز برزد قرص جدهی چو خون آلوده دزدی سرز مکمن، در واقع طلوع از پشت کوه خطاب کرد که وقتی خورشید داره از پس کوه، از پس گر بالا میاد، شما میبینید که یک اطرافش سرخیست و خونالودگی وجود داره. طلوع همواره با سرخی شفق همراهه، چنان که وقتی نوزاد از میان دو پای مادر که به دو کوه ماننده بیرون میاد، با او و همراهش سرخی خونابه است که این خود طلوع دیگری است که اتفاق میافته و در عالم اینها همه پهلو به هم میرسانند و کنار هم قرار میگیرند و طلوع و مشرقین و مغربین متفاوت و مختلف چنان که هست، همه اینها نمودی و نمونه از اون. کوه منزلگاه و محل طلوع خورشید و سر خانه خورشید عقل و خرده. همچنین کر قاره که در کوه جای داره، گوش هم در سر وقتی بسته باشه کره. چشمه‌ای که از کوه سرازیر میشه جریان و سریان داره و چشم که در سر گریان و گریه ازش وجود داره و گریه با اوست. همچنین بسیار شنیدیم اصطلاح شانه راست و شانه چپ کوه و شکم کوه که زمره به شانه و کتف و شکم آدمیزاده مشابهت داره. لذا خورشید از قله سر بر میزند و معرفت و خرد و روشنایی از کله آدمی بیرون میاد. بنابراین اگر یکی از ما ببالد و آدم شود، جمشید می شود و چون بر نیاید و به پستی گراید و آزم شود، ضحاک خواهد شد. اجالتاً همین بخش کوتاه رو داشته باشیم و روش تأمل کنیم. ساعت 1:53 است تا آماده شیم و از محضرتون مرخص شیم. انشاءالله بقیه این مطلب رو در فرصت آتی و هفته بعد به شرط بقا انشاءالله تقدیم محضرتون خواهیم کرد.
استاد دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید.
قربان شما، بزرگواری، فرمایش درستی
عزیزی
فرمودی، این که شاید بخشی از این مباحث نیاز باشه که در واقع با تقطیع عرضه بشه تا مخاطب فرصت تأمل داشته باشه و بتونه روی مطلب در واقع درنگی کنه و در حقیقت به قول بیحقی وقتی رسید به قصه مرگ استادش گفت در این فرصت لختی بیستیم و درنگ کنیم و قلم را بگریانیم به یاد استادم. در حقیقت حالا لختی باید روی برخی مطالب تأمل کرد و ایستاد و این اتفاق اتفاق مبارکی بود.
حالا واقعیتش این که جهان اسطوره‌ها جهان خیلی شیرینیه و مردم هم خیلی دوست دارن. این رو تجربه یه چند فصل پادکست ساختن و بودن کنار رفقای پادکست ساز به هم میگه، پادکست هایی که در حوزه اسطوره‌ها مخصوصا وقتی که کار میکنن خیلی مخاطباش به قول استاد نازنین محمد صلی الله باش خوب زلف گره میزنن و خیلی حال میکنن به اصطلاح ما جوونات. من این جوون نمیتونم محسوب بشم ولی حالا کلا
ارزی چی ارزیابی کردی؟
آره خودمو نمیدونم واقعا، ولی آره فکر میکنم که اینجوری باحال میشه. دم شما گرم است.
خیلی هم خوب، خیلی خوش گذشت در محضر شما و در محضر شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه تهران. تشکر میکنم از حضور مؤثر و گرم و صمیمی حضرت عالی، تشکر میکنم از جناب مجنونی، صدا بردار محترم، خانم کیانی، هماهنگی برنامه و همه ارجمندانی که برای رسیدن این صدا به مخاطبان زحمت کشیدند و ایستادند و شب بیداری داشتند و فرصتی گذاشتند و وقتی. امیدوارم که توفیقی باشه بتونیم باز هم خدمت گذار باشیم و در محضر ارجمندان.
سلامت باشید. متشکرم استاد.
قربانت.
ملت دم شما گرم. شب شما بخیر. ایشالله که ایام به کامتون باشه، حال دلتون کوک و اتفاقای باحالی براتون بیفته. به شرط حیات هفته بعد هم حوالی ساعت صفر یعنی اولین دقایق بامداد دوشنبه با شما خواهیم بود. شب بخیر. خداحافظ.
بامدادتون بخیر باشه.